سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان امروز سه شنبه در بیانیه در شبکه اکس گفت که آقای متقی تاکید کرده که ثبات در منطقه و گسترش همکاری ها از اولویت های حکومت طالبان است. در این بیانیه همچنان آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش های کشورش برای تقویت همکاری های منطقه‌ای بر ادامه گفتگو میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه در اکس درباره این گفتگوی تلفنی نوشته که آقای عراقچی تاکید کرده است که ایران آماده است تلاش‌هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت امور خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان طالبان و پاکستان گفتگو کرده است. و گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کردند که اختلافات سیاسی میان طالبان و اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان طالبان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات میان دو طرف پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت خارجه پاکستان از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزله 6.3 ریشتری 3 نوامبر در شمال افغانستان اکنون میزان واقعی ویرانی ها روشن شده است. یونیسف در گزارش گفته که در مناطق آسیب دیده 874 خانه کاملا ویران شده و 2153 خانه دیگر آسیب دیده است. با گزارش یونیسف هزاران نفر که با سرمای شدید روبروان در سرپناه های موقت و یا در خانه های اقاربشان زندگی می کنند. نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روز چهارشنبه در سفر به ترکیه تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد. استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان 3 دور گفتگو میان روسیه و اوکراین بود که به نتیجه پایان یافت. مسکو که پیشنهاد آتش بس را رد کرده بود از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده. در ماه‌های می و جولای دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان‌ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند. در آخرین تبادل که در اوایل اکتبر انجام شد مسکو و کیف هر کدام 185 گروگان را با یکدیگر مبادله کردند. فلسطین و جرمنی نیز در ادامه واکنش‌های جهانی از قطعنامه تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح صلح برای غزه استقبال کردند. وزارت خارجه اداره خودگردان فلسطین در شبکه اکس نوشته است که ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه بر ضرورت اجرای فوری طرح صلح تاکید می‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه جرمنی روز سه‌شنبه تصویب طرح آمریکا برای صلح در غزه را از سوی شورای امنیت خبر خوب خواند و از آن استقبال کرد. بر اساس این طرح یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد و مسیر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در آینده گشوده می شود. در حالی که روسیه و چین از رای دادن خودداری کردند، 13 عضو دیگر شورای امنیت از این طرح حمایت کردند. ایالات متحده می گوید این طرح جهان را امن‌تر خواهد کرد. و 12 تن به شمول 9 کودک در آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند که 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. رئیس جمهور قزاقستان وعده کمک به خانواده های قربانیان را داده و دستور داده است که درباره علت آتش سوزی بررسی صورت گیرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک اداره سازمان ملل متحد آمار تازه‌ای را در باره خسارات زلزله اخیر در شمال افغانستان ارائه کرده. زلزله زدگان چی میگن؟
از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده. ما در خیمه زندگی میکنیم. از یک طرف فقر و سوی دیگر بیکاری به شدت ضربه ما زده است.
افزایش بهای مواد غذایی خانواده ها را در افغانستان نگران کرده.
طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان هم مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
و روز جهانی پیشگیری از استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، بیشتر در یک گزارش مفصل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده که زلزله 2 هفته پیش در شمال افغانستان صدها خانه را تخریب کرده و به اضافه از 2000 خانه آسیب رسانده. این نهاد گفته که هزاران خانواده در سرپناه های موقت و یا هم در خانه های اقارب خود زندگی میکنند. این نهاد افزوده که 10 مکتب و مرکز آموزشی نیز تخریب شده و نزدیک به 20 ذخیره آب آسیب دیده. بیشتر در گزارش همکارم که در آن با شماری از باشنده های بلخ و سمنگان که از زلزله اخیر متاثر شدند نیز صحبت شده.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که ابعاد واقعی فاجعه زلزله 6.3 درجه ریشتر که در 3 نوامبر شمال افغانستان را تکان داد تقریبا پس از 2 هفته اکنون روشن‌تر می شود. این سازمان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 17 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده گفته است که 874 خانه در مناطق آسیب دیده تخریب و 2153 خانه دیگر قسمان آسیب دیده که اکنون هزاران نفر با سرمای شدید روبرو هستند و در پناهگاه های موقت و یا در خانه های امسایه هایشان زندگی می کنند. با گفته یونسف بر اساس ارزیابی های انجام شده زلزله زندگی روزمره مردم را در 26 منطقه برهم زده، 91 باب مکتب و محلات آموزشی را آسیب رسانده، 18 منبع آبی دیگر قابل استفاده نیستند. به همین گونه وضعیت حفظ الصحه هم خوب نبوده و در بیشتر مناطق مردم از صابون دستشویی و دیگر سهولت های زندگی بی بهره شدند. یونسف همچنین میگوید که فشار روانی بر کودکان و کسانی که از آنها مراقبت میکنند نیز افزایش یافته و نیازهای زمستانی روز به روز بیشتر میشود. بر اساس این گزارش ارزیابی مشترک خسارات ناشی از این زلزله نشان میدهد که در 6 ولایت زلزله زده شمال کشور 26 نفر کشته، 1172 نفر زخمی و 3027 خانواده متضرر شدند. در همین حال شماری از باشندگان بلخ و سمنگان که خانه هایشان در اثر زلزله تخریب شده میگویند که در حال حاضر در هوای سرما با کودکان خردسالشان در خیمه به سر میبرند. میر احمد احمدی باشنده ولسوالی چمتال ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت وای میگوید از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده. ما در خیمه زندگی میکنیم. از یک طرف فقر و سوی دیگر بیکاری به شدت ضربه ما زده است. خانه ما در اثر زلزله ویران شد. حالا منتظر کمک هستیم. باید غم ما خورده شود. خانزمان باشنده منطقه تاشقرغان ولایت سمنگانیز به رادیو آزادی گفت که تمام خانهش در زلزله فرو ریخته و فعلا در وضعیت بسیار دشوار به سر می برد. او برادی وازادی گفت وای می گوید خانه های ما در اثر زلزله ویران شده. کودکان و زنان در این سرما با مشکلات زیاد زیر خیمه ها زندگی می کنند. ما هیچ چیز نداریم. کمک های کافی برای ما صورت نگرفته است و ما با مشکلات شدید روبرو هستیم. قابل ذکر است که با تاریخ 3 نوامبر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر شماری از ولایت شمالی افغانستان به ویژه بلخ و سمنگان را لرزاند. خانواده های آسیب دیده از زلزله از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی خواهان کمک هستند. این در حال است که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه در گزارش گفته است که پس از وقوع زلزله نهادهای همکار آن با 211 هزار نفر کمک کردند، اما می‌افزاید که بودجه برای پاسخگویی به مشکلات کافی نیست و از 110 میلیون بودجه مورد نیاز تا کنون تنها 35 میلیون دلار به دست آمده است. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اما تازه در پنجمین نشست هماهنگی میان وزارت‌های سکتوری و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که سازمان‌های بین‌المللی نباید مسائل بشردوستانه را با سیاست پیوند دهند. او در نشست روز سه شنبه سازمان ملل متحد را به برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که بیشتر بخش‌های این سازمان در بخش‌های بشر دوستانه کار می‌کنند، اما در عمل کمک‌های بشری را با سیاست ربط می‌دهند که نمر بر روند کمک‌ها و همکاری‌ها آسیب می‌رساند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد اظهارات اخیر امیرخان متقی چیزی نگفته است. قابل ذکر است که با تاریخ 31 آگست امسال زلزله با شدت بیش از 6 درجه ریشتر در ولایات شرقی افغانستان به خصوص کنر خسارات انگفت را وارد کرد. در کنر بیش از 2200 نفر جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند و حدود 7000 خانه ویران شدند. آسیب دیدگان زلزله هنوز هم با امکانات ناچیز در خیمه ها به سر میبرند و آنها بارها در گفتگوهای خود با رادیو آزادی خواستار توجه بیشتر به وضعیتشان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بهای مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته. این نهاد ملل متحد در گزارش گفته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد خوراکه به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمتها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال شماری از افراد به بضاعت که از بیکاری در افغانستان رنج میبرند و توان خرید مواد غذایی را ندارند میگویند با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتنشان هم مواد سوخته ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن.
فریبا مادر سه فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفا کار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی میکنند. او روز سه شنبه 27 عقرب به رادیو آزادی گفت که در کنار سردی هوا، افزایش بهای مواد خوراکه و سوخت زمستان به شدت نگرانش کرده است.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت در بودجه 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج، اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی تا دوا گرفتنشان هم مواد سوخته ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم و امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است به رادیو آزادی گفت: وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی میخریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم. ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به 2 ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادند.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا 1580-1600 روپیه رسیده. روغن یک تیپ 1600 بود، حالا 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده البته. مردم هم نداره. اگر دیتی میگه قرض بده یا نتی بیا کجا شما. ما زمو خاطر بیخی باش که نمیت نمیاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیش شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه هفته نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با گفته WFP، با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بیکیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمتها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد به طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است، رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام ماخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این برنامه جهانی غذا WFP با تاریخ 29 میزان با هشدار نسبت به شدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوی تغذیه در این کشور به سرعت در حال افزایش است. WFP همچنان در یک گزارش دیگر به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود در حالی که نیازهای غذایی در افغانستان با شدت افزایش یافته، بودجه لازم برای ادامه فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در این کشور رو به کاهش است. با اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مرگ یک نوعروس 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان تحت کنترل طالبان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، این نوعروس حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مرموز در کابل درگذشته. قماندانی امنیتی طالبان در کابل روز گذشته گفت که زن به نام فرخنده به گفته خانواده‌اش دچار سکته مغزی شده بود. گزارش در این مورد.
شماره از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که شیوه برخورد پلیس طالبان با پرونده مرگ فرخنده 17 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پلیس طالبان به پرونده‌های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است. آنان می‌گویند که اعلامیه کوتاه و مبهم قماندانی امنیتی طالبان نه تنها به نگرانی‌ها در این مورد پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه درباره چگونگی رسیدگی پلیس طالبان و این رویداد را ایجاد کرده است. و تازگی برخی رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که فرخنده 17 ساله که حدود 45 روز پیش با پسر 17 ساله یکی از چهره های با نفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است. ناهید مسعودی، فعال حقوق زن، دوشنبه 26 عقرب در صحبت با رادیو زودی مرگ فرخنده را تکان دهنده خواند.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است. نظر به تصاویری که در رسانه های اجتماعی نشر شده، خشونت قتل خانوادگی را نشان میده. یعنی این یک حادثه، یک مرگ عادی نیست. نشان علائم خفق شدگی، ضرب ستم شدگی در وجودشان دیده میشه.
رقیه سایی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید
تداوم ای وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و
پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده هست و ای مرد های دیگری جرأت می ده که زنان را بسیار به آسانی به قتل برسانند و بعد بدون سر صدا به آرامی دفن بکنند چون هیچ پاسخگویی برشان وجود نداره.
در 3 روز گذشته تصاویر متعدد منصوب به فرخنده در شبکه های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج است. همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران میگویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می شود. در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش ها، قماندانی امنیتی طالبان در کابل روایت متفاوت ارائه کرده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دوشنبه 26 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته که زنی به نام فرخنده 2 روز پیش به گفته خانواده اش دچار سکته مغزی شده است. او افزوده که بعدن این حادثه در شبکه های اجتماعی مشکوک توصیف شد. آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده است و خانواده او نیز به کسی مشکوک نشده و شکایت ارائه نکرده است. به گفته او تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیتی طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیات درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسر فرخنده این موضوع را گفتند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه. شماری از کاربران در بخش تبصره ها در شبکه ایکس به این اعلامیه واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شدند. قیس عطل یکی از کاربران این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده گفته هر زمان که زنی در شرایط مشکوک می میرد می خواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید، فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود. اسد خان یکی دیگر از کاربران نوشته که پرونده تیبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان دهنده کبودی زیر چشمهایش نشانه آسیب سر است نه سکته مغزی. برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی اما نوشتند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده های داغدار در برابر روایت های نادرست مسئولانه برخورد شود. خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو زودی در مورد این قضیه خودداری کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می کنند که پلیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده مرگ های غیر عادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع آوری کند. عبدالواحد سعادات یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این در گام نخست وظیفه پلیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه و همچنان این مسئله را به طب عدلی راجع بسازه. قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پلیس و معلومدار ارگانهای حراست حقوق میشه.
هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند، اما برخی منتقدان حکومت طالبان می گویند که فقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف مانعی جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.
بیشتر از خبر
امروز سه‌شنبه 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. شماری از افغان‌ها که در دوران کودکی مورد آزار و اذیت جنسی، تجاوز و حتی بچه‌بازی قرار گرفتند یا شمار دخترانی که در سنین کم قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند، میگویند رسم و رواج‌های ناپسند، مشکلات اقتصادی و زورگویی زورمندان سبب شده که آنان با چنین وضعیت روبرو شوند. بیشتر در این گزارش مفصل.
مهر ماه 22 ساله باشنده ولایت کندز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهرما که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کو با سوی پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و تقریباً من پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که با من کار میداد، اولین کسی بود که بیره بالای من دستان باقی میخواست که مثلا تجاوز کنن در دفترش، من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم. مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه ایم که ترنس بودن برای از واقع یک جای باشم. حدود یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دارن، سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن تا سالنگ من رو بردن و جمعه رو لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز رو کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت با زور اسوی یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتر از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی با زور به نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، با دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود. اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید اسوی خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برام دن نمی توانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباس شویی می کنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این تخلفات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده می شوند. سازمان ملل متحد می افزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار اذیت جنسی، سوء استفاده های اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیز است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانیست تایید می کنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله بابرکزی، فعال حقوق اطفال افغان، به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند. قابل ذکر است که محدودیت های فرهنگی در افغانستان اغلب قربانیان این بدرفتاری را ساکت می سازد، به خصوص دخترانی که قربانی خشونت های جنسی و ازدواج های اجباری می شوند. افشا این مسئله و عدالت خواهی را برای آنها تقریبا ناممکن می سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است. سازمان ملل متحد میگوید که برای نخستین بار در سال 2022 در 7 نوامبر روز 18 نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی سوء استفاده و خشونت علیه کودکان به این هدف نامگذاری کرد که تمام کشورهای عضو این سازمان در از بین بردن و جلوگیری هر نوع سوء استفاده جنسی، آزار اذیت و خشونت علیه کودکان تلاش کرده و برای احترام به عزت و حقوق آنها عدالت خواهی کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس‌های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صف 11 هم را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط ما حول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که اصلا شاگرده عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که اصلا شاگرده عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگرده عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگرده عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جام میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگرده عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی این دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است، بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگردای عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق دارن. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که از شاگرده عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرده عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرده عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز، قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که شاگردای عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرد عزیز، مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن، مثلا چی در یک فاز؟ یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرد عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده، پس در این صورت شاگرد عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که است دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگرده عزیز در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرده عزیز؟ در یک باز قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگرده عزیز باید مقادر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهم محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ که مقدار آب در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرد عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا عین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها می گردن. مثلا شاگرد عزیز، اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نمونه و عرض که محلول های چی است شاگرد عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرد عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین، مثلا کوکاکولا، در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین، مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرد عزیز، جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز، مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز میگیریم یک قاشق نمک تا عمره در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک تا عمره که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرد عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرد عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگردای عزیز، معمولاً که از در محلول ها که میبینیم شاگردای عزیز در اینجا در ترکیب محلل و ماده منحل جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چی از شاگردای عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلل و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرد عزیز، ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیت میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چی است؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرد عزیز، اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه، به نام محلول های چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میایم شاگرد عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز، میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موفق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستند؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگرد عزیز، ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موفق مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول موفق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موفق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عمو مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز، شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان، محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز، این سوالات کارخانگیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نکات کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگارتان امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف 12 هم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردان عزیز، از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید اس پی سی را داره و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگرد عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های اس پی سی هایبرید کربن و اوربیتال اس جی اس را اوربیتال اس هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است. شاگرد عزیز، زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگرد عزیز در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10 به توان منفی 12 متر چی از شاگرد عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرد عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره. و همچنان شاگرد عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرد عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه. و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرد عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرد عزیز، شما میبینین، تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال اس پی سی هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرد عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های اس پی سی هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرد عزیز دارای فرمول سی ان اچ 2 ان جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارند. شاگرد عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگرد عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرد عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرد عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرد عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرد عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرد عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن روابط یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرد عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرد عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یاد آورید شاگرد عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز مثلا در اینت میبینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است، در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگه چی میکنه شاگرد عزیز اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، به خاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتواند آنها را خارج از قواعد نامگذاری کند. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرد عزیز مشخص کننده چی است تعداد اتم های کربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقا باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است بدون جورا شدن باقی میمونه، بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتال که تمام اینها چی است شاگرد عزیز بدون جورا چی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5-6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما میتونیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه میشه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر است. زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جز و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر است که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه. الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدنت ها مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز، پروپان ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا پای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا بشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید من همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.